بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انسبا صحیفه استاد اعوانی حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، 22 تیر ماه 1401، دعای 27 بند دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر عليه السلام رو یک صلوات و تهجد یاد کنیم. صحبت در ضمن دعای 27 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام بود و عرض رود عنوان دعای 27 که لحل صغوره و مرزدارانه. امام سجاد علیه السلام در واقع نسبت به نیروهای مسلحی که میخوان از حریم اسلام و مسلمین، حالا مخصوصا به لحاظ حفظ مرزهای جغرافیایی، کارهایی را انجام بدن، با خدای متعال در قالب این الفاظ صحبت کرده. و اگر انسان یک مقدار دقت کنه در این عبارات، متوجه میشه که فضای کلی دعا در مورد هر کسی که تصمیم داره از اون چه که خدا دستور محافظت شده داده محافظت بکنه، این اوصاف موضوعیت داره. اینکه سرایت دادیم به کل نیروهای مسلح و نه فقط مرزدارانی که در مرزها هستند، هرچند بعضی از عبارات این دعا صراحت داره در این مرزداری، اما خدمت شریفتون عرض کردم با توجه به اینکه اونها میخوان دفاع بکنن و محافظت بکنن از مال، جان، ناموس، مرزها، با توجه به اینکه مسلمان‌ها دارن توی منطقه زندگی میکنن، یعنی داخل دایره اسلام هستن و اونها جایگاه ویژه‌ای از نظر خدای متعال دارند، حفظ این جایگاه هم موضوعیت داره و هر کسی موفق نمیشه و باید کسانی حضور پیدا کنن که دارای یه سری اوصاف هستند. یادتون باشه در خطبه 133 اگه اشتباه نکنم، یا 133 یا 131 از نهج البلاغه، اونجا حضرت مثلا وقتی علت این که چرا داره جنگ میکنه فرماد خدایا ما جنگ میکنیم ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، ما میخواییم در شهرهای تو اصلاح ایجاد بکنیم. این شهرهای تو یعنی چی؟ بلادک، خدا که ملک عالم ملکشه، ملک عالم ملکشه. شهرهای تو یعنی شهرهایی که بنده های مسلمون تو دارن اونجا زندگی میکنن. یعنی به جهت میدونید یکی از اضافه هایی که ما داریم در ادبیات عرب تحت عنوان اضافه تشریفیه است دیگه. مثلا خدا خونه نداره، اما تو قرآن میگه و طهر بیتی، خونه منو به حضرت ابراهیم و اسماعیل، ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکعت. یا مثلا خدا که روح نداره ولی در مورد خلقت آدم و بشر فرمود و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم، بیت من، این به خودش منصوب میکنه برای اینکه اون رو تعظیم بکنه، عظمت ببخشه، شرافت ببخشه. خب دیگه مسجد الحرام جایگاه ویژه‌ایه از نظر به خودش منصوب کرده به خاطر این. حالا بلادک، این که امیرالمومنین بلاد رو به خدا منصوب میکنه، یعنی اون بلاد یه شرافتی پیدا کردن. خب شرافتشون برای چیه؟ مثلا آمریکا و مستکبرین عالم، اینا پیش خدا شرافت ندارن، دشمن خدا محسوب میشن. لذا شهرهای اونا شهرهای خدا نیست، اما شهرهای کسانی که خدا باورند، یعنی شهرهایی که افراد خدا باور در اونجا زندگی میکنند و مبانی حقه را تبعیت میکنند، اینها یک جایگاه ویژه‌ای دارند. به همین جهت محافظت از مرزهای اینها موضوعیت و مطلوبیت خاصی پیدا میکنه. از این جهت به جهت اهمیت موضوع، خب اولا امام سجاد این دعا رو انشاء میفرماد و در ضمن اون افرادی رو که موفق میشن که به خواست و یاری خدای متعال این فضا رو جوری درک کنن که خدا راضی باشه، امام در قالب این الفاظ داره با خدا صحبت میکنه، خدای اونا رو اینجوری قرار بده، اینجوری قرار نده، خدای فلان چیز رو ازشون برطرف بکن تا فلان موفقیت رو حاصل بکنن و از این حرف. حالا اینا چی هست؟ ما داشتیم اینا رو میخوندیم به یاری خدای متعال. چنانچه خاطر شریفتون باشه به بند دوم رسیدیم که فرمود اللهم صل علی محمد و آله و کسر عدتهم. اینو مختصر جلسه قبل صحبت کردیم و گفتیم عده موضوعیت داره. خب حالا شما عدتون زیاد باشه اما به لحاظ تسلیحاتی در مضیقه باشید، مثل اینکه طرف مقابل همه جوره تا بن دندون مسلحه به انواع و اقسام سلاح‌ها، شما میگید ما عدمون زیاده. خب شما عدتون زیاده، اگر مسلحه به اون سلاح روز در اون ترازی که باید نباشید، طرف مثلا یه موشک میندازه کل جمعیتونو هدف، شما هیچی ندارید، میگید ما شجاعیم، میریم تو دل قصه، میجنگیم، میگیریم، دندونشون رو خرد میکنیم. میگیم اون نیاز به این کارا نداره، از دور یه دکمه فشار میده میاد همش. این مهمه که سلاح ما هم سلاح خاصی باشه. به همین جهت ولی بزرگوار خدا در ادامه با خدا اینطور صحبت میکنه، خدایا و کسر عدتهم و شحذ اسلحتهم، اسلحهشون هم بران قرار بده. این بران بودن اسلحه اولا موضوعیت داره، یعنی واقعا کار ازش بیاد. لذا یادتون باشه آقا ابو عبدالله علیه السلام شب عاشورا علی‌رغم که میدونه فردا شهید میشه به حسب ظواهر و اون چیزای غیبی که در جریان است و فلان و اینا، ظواهر هم که 30,000 تا در مقابل مثلا یک عده زن و بچه و اینا، با این وجود نمیاد مثل یه آدم ذلیل و پست العیاذ بالله خودش رو تسلیم بکنه. شب عاشورا شمشیرش رو تیز میکنه. این شعری که شما شنیدید که بیرون خیمه ابی عبدالله علیه السلام داشت شمشیرش رو تیز میکرد و این شعر رو خوند، که از زینب کبرا شنید، بعد اون جملات رو فرمود که الیوم مات ابی ماتت امی ماتت اخی، امروز برادر من مرد، چرا تسلیم شد؟ حرفا که یا دهر افل لک من خلیلی کم لک من اشراق و الاسیلی. این زمانی امام حسین داشت که از بیوفایی دنیا داشت توجه میداد، زمانی داشت این عبارات رو میخوند که مشغول تیز کردن شمشیرش بود، این سنگو هی به این لبای. این مهمه که شما وقتی در جبهه جنگ و در اون منطقه‌ای که در مزان نفوذ دشمنه سلاحت بران باشه، بران باشه، کارکن باشه، تا هم دشمن حساب باز بکنه، هم یه قوه قلبی برای نیروهای خودی باشه و هم به درست عمل کرده باشید عقلا. از این جهت ولی بزرگوار خدا توجه میده که وش از اسلحته هم. خب حالا این وش از اسلحته هم در یک بیان کلی مفهومش ای چه بسا اینه، ما باید به لحاظ ادوات نظامی و اون چه که سلاح لازم داریم جدا به روز باشه. این جدی است. ببینید الان یکی از این روزنامه‌های صهیونیستی اسمش یادم رفت، صلوات بفرستید، شما یکی دیگه هم بفرستید، خب خوبه، اللهم صل که از این امروز صبح داشتم میخوندن، عرض کنم محضر مبارکتون که یکی از این روزنامه های الان پیدا نمی کنم، یکی از این روزنامه های صهیونیستی امروز نوشته که اسرائیل دیگه اون زوم اصلی خودش رو روی عرض میکنم که تسلیحات روی مناطق هسته‌ای ایران که کارهای هسته‌ای دارن میکنن دیگه رو نازوم نکرده. چرا؟ چون ایران به مقداری از غنیسازی اورانیوم دسترسی پیدا کرده که میشه باهاش بمب ساخت. وجدی؟ یعنی میگن ما الان طبق رصد خودمون فهمیدیم شما اینقدر درصد اورانیوم غنی شده دارید و این یعنی شما با این مقدار ما خودمون این کاره این مثلا خودمون کلاهک هسته‌ای دارن حرفا، این شما دیگه بخواید میتونید بمب دو هسته‌ای درست کنیم. الان این آدم پس کشیده. چرا؟ چون اسلحه ما رو بران دیده. این مهمه وش از اسلحته هم. لذا تو اون آیه وعد دوله هم مستطعتم من قوه، بعد خدا استدلال میکنه چرا شما باید تا میتونید قوه کسب بکنید؟ شما ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. تا دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو به واسطه اینا بترسونید. دشمن بگید حساب نمیبره اگر سلاح بران شما نداشته باشید. لذا اینکه شما میریم ما رژه میریم، مانور میدیم، وقتی رژه میریم انواع و اقسام سلاح‌های خودمون رو به رخ میکشیم، از همه مستشارای نظامی دنیا هم دعوت میکنیم آقا خواستید میتونید شرکت کنید، صندلی هم واسهتون گذاشتیم و بعد کری میخونیم و بعد ببینید ونزوئلا کنار آمریکا وقتی توی این سال روز عرض میکنم تشکیل کشورش رژه میرن، تو همین یک دو هفته پیش پهپادهای ایرانی رو به عنوان یکی از سمبول‌های رژه خودش میاره اونجا، از جلوی سن و دوربین‌ها عبور میده، این داره پالس میفرسته دیگه، یه ایران اینجاست امروز به لحاظ نظامی. اینا رو دشمن محاسبه میکنه. اینکه شما میبینید ما الان 53% این بندر چیه روسیه است که الان در اختیار ماست، اسمش یادم رفت که خیلی جالبه، توی این آقای باقری، سرلشکر باقری که رفته بود برای بازدید، عکس‌های امام و حضرت آقا توی این بگید سالن‌ها و چیزای تجهیزشون بود. به جان خودم اگر الان یکی از عکس‌های ولادیمیر پوتین توی یکی از این اتاق‌های ما بود فلان بود، میگفتن آو ایران را مستعمره روسیه کردید، همین بعد فلان فلان شده که از این حرفا میزنن. اما ما الان رفتیم اون ور آب، اونم تو روسیه 53% اون بندر رو در اختیار داریم. حالا جدایی از عرض کنم 100,000 هکتاری که از نظر غذایی در اختیار ما قرار داده روسیه که اونم توی این اوضاع که بتونیم کار رو انجام بدیم، خب این دشمن حساب باز میکنه، میگه ما اومدیم این همه جا رو محدود کنیم، این همه جا رفت، بیخ گوش ما تو ونزوئلاست، اون طرف حدود بسیار کیلومتر محدود با اسرائیل فاصله داره، این لبنان و سایر اینا مال ماست دیگه. بینید وش از اصلت هم موضوعیت پیدا میکنه، یعنی عزت میاره برای جبهه حق. به همین جهت ولی بزرگوار خدا دعا میکنه. خب حالا در مقام تکوین کار به دست خداست، ما دعا میکنیم خدای وش از اصلت هم، اما در مقام تشریع به معنای واقعی کلمه تو این حوزه باید صفت بریم جلو و این عین مبانی ماست. حالا هی دیگران بگن آقا موشک میخوای چیکار از این حرفا، چرت به ادنا مناسبت بعضی هم حالا یا از سر سادگی یا از سر تطمیع یا از سر تهدید تکون میخورن از این حرفای صدبندی غاز میزنن. الان توی این قضیه جنگل های زاگروس که پروانه های سفید اومدن درخت های بلوط رو دارن برگاشو میخورند و اینا، طرف اینجوری چیز گرفته دستش، دیدید؟ یه بنر گرفته دستش، ما موشک، ما بدون موشک میتوانیم زندگی کنیم ولی بدون بلوط نه. بعد مثلا اینو تو فضای رسانه‌ای فلان میکنن و بهمان، بعد اون ور آبی هم همین یه دونه رو کلی بولدش میکنن فلان. هیچ میخوام به شما بگم دشمنم اینو فهمیده، به خاطر همین یه چیز بسیار کوچیکی در یه دهکوره اتفاق میفته. اینی که دارم میگم داره بنر رو نشون داده، 4 تا پیرمرد پشتش یه جوونی همین بنر رو گرفته که آقا جنگله بلوط داره از بمیره، موشک میخوایم چیکار بزنگره. بعد این بازی میتونه خیلی حرفای دیگه بزنه، بگه فلان چیزو میخوایم چون آقا فلان بحث لغو رو در جامعه رها کنید به داد بلوطای ما برسید، این حرفا میتونه بزنه. اون چه موشک، بدون موشک میتوانیم زندگی کنیم اما بدون بلوط نه. و این نمیفهمه، این تعطیله. این عبارتی که میفهمد وش از اسلحتهم، یعنی سلاح بران موضوعیت داره در مقابل دشمن. وقتی تو دنیای شما دارید زندگی میکنه که دشمن همه جوره داره پنجه نشون میده، دندون تیز نشون میده، بعد تهدید میکنه رسما امروز که اگر به اون برجام کوفتی که اینا برداشتن علم کردن بر نگردید، ما باید انزوای بین المللی را بپذیرید، یا این یا آن. چی کار کردید دشمن امروز با ما اینجوری حرف میزنه؟ حرف جو بایدن بود دیگه پریروز، یادتونه؟ میگه ایران باید یا بازگشت به برجام را بپذیرد یا چی؟ انزوای بین المللی را. تو چی دیدی تو این برجام اینقدر برای چربه؟ این دیدی یه مقدار این دولت مقاومت میکنه، میگه تو باید تضمین بدی، اینا خود تضمین نمیدن، فلان نمیدن، باز از این لات بزرگونه. این در دنیایی شما دارید زندگی میکنید که اینجوری شما رو منزوی میکنن، اما در این انزوا که او میگوید انزوای بین‌المللی، 1,000,000 هکتار زمین ونزوئلا در اختیار ایران قرار داده برای کشاورزی. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی شما الان آب ندارید، او میگه من دارم، بیاید بکارید، بردارید برید. زمین آماده کش ندارید، من دارم ریخته. تو این موضوع هم الان مشکل ندارم، بیاید بکارید، بردارید برید. تو دنیایی که امروز بحث غلات و فلان و اینا یه جنگی شده در عالم، طرف تونی اینقدر میفروخ کسی نمیبرد، الان تونی اونقدر ازش میخرن نمیده، شده یه کالای استراتژیک به معنی واقعی کلمه. بعد 100,000 هکتار همین روسیه در اختیار ما قرار داده و وسایل مسائل. ما منزوی نیستیم. چرا؟ چون به فضل خدا قوی هستیم. این وجه از اصله تمام موضوعیت داره. حالا با صرفای صد من نقاز بعضی ها بزنم. گذشته. بعد فرمود که وحرس حوزتهم ومنع حومتهم. حوزه به معنای ناحیه، کرانه، بیرامون. خدایا تو خودت ببینید، من قبلا هم به شما عرض کردم و این جدی است، ما اگر وحش از اسلحه تمام هم شدیم خوبه؟ به لحاظ نظامی، به لحاظ ادوات نظامی، تا بن دندون مسلح در اون تراز و فلان. امام، همون امامی که الان این جمله رو فرمود، بلافاصله فرمود وحرس حوزتهم، فرمود تو نواحی اسلام و مسلمین رو محافظت کن، پاسداری کن، نگهبانی کن. صرفاً و صرفاً به داشته های خودمون که اعم از کسر عدتهم باشد، نفرات زیاد، و از اسلحتهم باشد، اسلحه عده زیاد، یعنی هم عده هم عده زیاد، بران بسنده نمیکنه. باید این در عالم ماده هر کس این دوتا رو داشته باشه بسته بارشو، یعنی عده رو اگر داشته باشه مثل چین، عده رو اگر داشته باشه مثل خیلی از این کشورهای غربی، حساب باز میکنه، میگه حالا شما جرأت دارید بیاید به سمت ما. امام اینجوری نیست. امام عده و عده رو از خدا خواست. عده کسر عدتهم، عده یعنی لوازم جنگی و از اسلحتهم. اما به این دلخوش نیست، کافی نمیدونه این رو، لازم میدونه اما کافی نمیدونه. فهمت تو محافظت کن. اینا سلاحشان بران هست، تعدادشون هم زیاد هست، اما تو محافظت کن حوزشون رو، اون نواحی که اینا مأموریت دارن از اونجاها پاسداری کنن، تو محافظت کن. این موضوعیت داره که خدای متعال رو ما ببینیم، دست خدا رو ببینیم. ما اگر کسی یک مقدار تأمل بکنه، زیادم لازم نیست فکر بکنه، زیادم لازم نیست مطالعه بکنه، یه ذره مطالعه بکنه میفهمه که ما از اول انقلاب تو همین الان که من دارم صحبت میکنم با دست تکوین خدا بیشتر جلو رفتیم تا با ضوابط تشریعی. یعنی ما بیشتر نصرت خدا همراهمون بوده تا اینکه مثلا خودمون باشیم، خودمون فعالیت‌های خودمون صرفا بوده باشه، دستگیری‌های خدا بوده. حتی اونجایی که باز خودمونم دلاوری‌های نشون دادیم، باز اون کسی که توحید قوی داره برمیگرده میگه که خرمشهر را خدا آزاد کرد. این وحرس حوزتهم یعنی این، او ورود بکنه. این عبارت سپاه اسلام و مسلمین را به خاطر کثرت عدد و بران بودن اسلحه دچار غرور کاذب نمی‌کنه. کسی که اینجوری با خدا حرف میزنه ثمرش اینه. ببینید من یه چیزی شما بگم، این شاکری دیگه که ما از صحیفه میفهمیم، این که من دارم میگم خدا شاهده مهمه، که من میگم ما از ولی بزرگوار خدا یاد میگیریم چجوری حرف بزنیم، اینو میخوام بگم. ببینید همیشه من میخوام موعظه کنم الان، ولی به لسان خودم موعظه نمیکنم چون من صلاحیت ندارم، اون چیزی که از صحیفه یاد گرفتم دارم به شما میگم. همیشه در محضر خدای متعال متواضعانه و فروتنانه صحبت کنید، و با توجه به اینکه همه جا محضر خداست، یعنی شما وقتی داری با خانومت صحبت میکنی، با همسرت، با شوهرت صحبت میکنی، با بچت صحبت میکنی، توی بیرون با هر کی، نه تنها داری راه میری، یه دفعه چی یاد چی میفتی شروع میکنی با خودت صحبت کردن، ها؟ متواضعانه صحبت کن. یه کسی مثلا بچهشو برده بود ثبت نام بکنه، یا اینجا اگه ثبت نام بکنید خوبه، ثبت نام نکنید من دیگه بچه‌مو جایی شایسته نمیدونم، اگر هم ثبت نامش نکنید اصلا من شده خونه‌مو بفروشم برم شخم بزنم برم نون بچه‌مو بدم میدم، ولی جای دیگه ثبت نام نمی‌کنم. میخواد بگه مثلا من خیلی به شما اعتماد دارم، این حرفا، این نوع صحبت کردن صحبت متواضعانه نیست و خدا او رو بیامرزه. که اگه شما نگم من میگم صحبت متواضعانه یعنی که اگه شما هم ثبت نام نکنید به خدا توکل میکنم، رو خدا حساب باز کن، نه اینکه میری فلان میکنی شخم میزنی فلان میکنی معام میکنی، او باید ورود بکنه. جنس گرون شده، اینقدر چک دارم فلان دارم، حالا اگر فلانم شد فلان کارو میکنم، میگم یه سکه دارم میفروشم اون لوازم میدونه، اینجوری آدم صحبت نمیکنه، میگه خدا بزرگه انشالله پرداخت میکنی. در محضر خدا آدم گنده بازی در نمیاره که فلانم شد فلان میکنیم، چون مال این حرفا نیستی، فلان میکنی یه جوری سرت میاره که 100 تا سکه هم داشته باشی نتونی فلان بکنی، دلخوش به اون یه دونه سکه هستی که تو خونه هست. در محضر خدا همیشه فروتنانه صحبت کنیم، ولو با خودمون داریم صحبت میکنیم. حالا اینجا امام داره با خدا صحبت میکنه، فروتنانه صحبت کردن یعنی این، یعنی اگر من به لحاظ عده کسر عدتهم شدم، به لحاظ عده وش هز اسلحتهم شدم، بازم تو رو میخوام، به اینا دلخوش نیستم، تو وحروز حوزتهم. اینو میگن فروتنانه صحبت کردن، اینو میگن متواضعانه صحبت کردن. اینجوری رضا در ادامه میفرماد ومنع حومتهم. حومه معمولا دائم الاضافه است، همیشه اضافه میشه به یک کلمه، وقتی دائم الاضافه میشه یک معنی خاصی پیدا میکنه. عرب وقتی میگه حومت البحر یعنی اون میانه دریا، بطن دریا، عمق دریا، وسط دریا. الان وقتی میگه حومت القتال یعنی اون بهبوهه جنگ، اون نقطه اصلی که جنگ اونجا محدود شد، اینو میگن حومت القتال. ومنع حومتهم یعنی اون جای اصلی که اینها مأموریت دارن اونجا بیشتر با دشمن سرشاخن، یا مثلا بیشتر در مزان نفوذ و فلان و مشکلات هست، هر از گاهی شهید میدن اونجا تو اون نقطه مرزی و فلان حرفا، تو خودت اونجا رو ومنع، مراقبت کن، حفظ کن، باز بدار دشمن را از نفوذ، یاریشان کن. اینجوری یعنی ببینید باز رو خودش نیبنده. اینو میگن متواضعانه صحبت کردن با خدا. امام در اوج تواضع با خدا صحبت میکنه. می‌دونید وقتی برای خدا انسان اون حریم رو پاس داشت و اینطور صحبت کرد، خدا بلند می‌کنه همچین کسی رو. من تواضع لله رفعه الله، کسی برای خدا تواضع کنه خدا بلندش می‌کنه. مرحوم امام به عنوان یک رهبر الهی و توحیدی اون حرف رو می‌زنه، چون صدام کلی خونده بود دیگه، گفت شما اگر خرمشهر رو تونستید آزاد کنید من کلید بصره رو بهتون میدم، بنابراین اگر شما موفق شدید خرمشهر رو آزاد کنید یعنی کار بزرگی کردید. امام میزنه چول میکنه این طرز تفکر، میگه خرمشهر را خدا آزاد کرد، نمیذاره شما دچار غرور کاذب بشید. ما جایی را آزاد کردیم که صدام اینجوری گفته بود، پس ما خیلی کار گنده کردیم. میگه شما نکردید، خرمشهر را خدا آزاد کرد. یعنی دقیقا همون جنسی که خدای متعال صحبت میکنه به پیغمبر بزرگوارش تو سوره انفال میفهمد آه موقع که تو تیر انداختی و ما رمیت از رمیت لیکن الله رما، خدا بود که تیر انداخت. به خودش منصوب میکنه تا ما یاد بگیریم موفقیت هامون رو به او منصوب بکنیم. اینو میگن متواضعانه فکر کردن، نه اونجا متواضعانه رو مثلا اینجوری نباشه، ما مثلا میخوام یه جوری اینجوری حرف بزنیم که بگیم آه حالا ما بالاییم ولی حالا شأن تو رو حفظ میکنیم، نه واقعیت اینه. امام اون واقعیتی رو که نفس باورش نشده رو داره توجه میده. ومنع حومته. و الف جمعهم. یک کتابی هست، من این کتاب رو توصیه میکنم داشته باشید، کتاب خونتون، انتشارات دفتر نشر اسلامی هم زده، این چاپ کرده، کتاب خوبیه، تحت عنوان معجم الفروق اللغویه، مال ابی هلال عسکریه، متوفای سال 395 قمری، یعنی از متقدمین هم هست، بیش از 1000 سال پیش. این کتاب، این نویسنده چیکار کرده؟ واقعا زحمت کشید، کلماتی رو که از حیث معنا و مفهوم نزدیک همه، گفته فرق این با این چیه؟ مثلا ما تو عرف خودمون میگیم بیشین، بعد میگیم بفرما، اون میاد تو این کتاب، مثال دارم میزنم اون عربیه، دارم مثال میزنم تو عرف فارسی خودمون، میگه آقا فرق بشین با بفرما اینه، مثلا میاد توضیح میده، میگه بفرما همان بشین است، اما بفرما در فلان جاها استخدام میشود، بشین در فلان جاها استخدام میشود، اگر فلان جاشو اینجوری توضیح میده. کتاب خوبیه داشته باشید. یکی دو تا از کلماتی که به لحاظ مفهوم ایچه بسا ذهن اونا رو نزدیک هم ببینه، کلمه الفت و جمع. میگن فلانی فلان چیزو الفت بخشید، یعنی اینا رو کنار هم جمع کرد. الان میگم فلانی مؤلف فلان کتابه، تألیف کرده، یعنی چی؟ بین کلمات چیکار کرده؟ جمع کرده دیگه، کنار هم چیده شده. این فرق الفت با جمع چیه؟ ابو هلال تو این معجم فروق اللغویه میگه نها کن، الفت وقتی استخدام میشه یعنی اون چیزی که حالا اون لفظ الفت در اون جمله به کار رفته، موافقت بینشون وجود داره، اما در جمع لزومن این نیست. شما میتونیم مثلا دارم میگم یه سیبو کنار یه پرتقال، کنار یه موز، کنار یه خرمالو، کنار هم جمع بکنی، درسته؟ ولی وقتی گفتی الفت ایجاد کردم بین سیبو پرتقال و موز و اینا، این جمله درست نیست، چون موافقتی بین سیب و خرمالو و موز وجود نداره. من یعنی که اگرم یه وقتی یه جایی استخدام کردن، از این جهت که همشان میوه هستن، از این جهت با هم موافقن، ما گفتیم الفت ایجاد کردیم بین خرمالو و موز و سیب. اما وقتی شما یه جعبه سیب و کنار هم جمع کردید، میتونید بگید بین این سیبا من الفت ایجاد کردم. خوب گوش کنید، این مهمه، اینی که دارم میگم این نکته داره در فهم عبارت، چون اگر با این نگاه این فهمیده نشه، شما در ترجمه عبارت دچار خطا میشید، کما که من دیدم نوعا دچار خطا شدم. پس در الفت موافقت وجود دارد لزوماً، اما در جمع لزوماً این موافقت وجود ندارد، که اولو اگر نباشد ما نمیتوانیم کلمه جمع رو استخدام کنیم. خب حالا تا اینجا رو گوش کردید، یادتون خدا در قرآن کریم تو آیه 63 سوره مبارکه انفال فرمود و الف بین قلوبهم، خدا بین قلوب مؤمنین چیکار کرد؟ الفت ایجاد کرد. نفرمود جمع ایجاد کرد، الفت ایجاد کرد. نفرمود قلوب را جمع، فرمود الفت ایجاد کرد. این یعنی چی؟ یعنی تمام اون افرادی که کنار پیغمبر اکرم بودن قلبهاشون تألیف شد، یعنی همه موافق هم شدن، باورهای همه شد یکی. واضح چی دارم عرض میکنم؟ برخلاف این که ممکنه در سپاه شما 50 نفر حضور داشته باشن اما دارای افکار متشتت، آقا الان تو فلان قضیه چیکار بکنیم، شما یه نظر داری، او یه نظر داره، او یه نظر داره، او نظر، ببینید شما 50 نفر تو یه جبهه هستید اما از نظر دل با هم موافق نیستید، طبیعتا توفیقی هم که باید پیدا بکنید در نحوه مقابله دشمن، اون حد موافقت رو نخواهید داشت، اون حد توفیق رو نخواهید داشت. خب به همین جهت در خطبه 119 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام این حالا نواحی عراق رو به غارت بردند، امیر علیه السلام گفت پاشید برید، خودش صلاح نبود بره، باید میمون تو کوفه. اینا گفتن آه اگه خودت را بیفتیم و را میفتیم، بعد دیگه ساکت شدن. حضرت ناراحت شد، فرمود انتو مخرسون لالید، چرا حرف نمیزنید، میگن پاشید برید. اینا گفتن تو را بیفتیم و را بیفتیم، فکر کردن واسه حضرت چه بسا مثلا نمیخواد بره جهاد از سر خیلی مسائل و اینا، حضرت که جنگ نمیترسه، نمیرفتن. بعد این جمله رو فرمود، فرمود انه، این حرفا خیلی مهمه، فرمود انه لا غناء فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. همون شد، فرمود در تعداد زیاد شما سودی نیست در حالی که اجتماع قلبتون کمه، یعنی دلتون با هم الفت جمع هستید. انه لا غناء فی کثرت عددکم، عددتون کثرت داره اما چون دلهاتون یکی نیست به درد نمیخوره. لا غناء، به درد نمیخوره، سودی نداره، خیری درش نیست. امیر علیه السلام از یک همچین سپاهی قطع امید کرده، لا غناء فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. امام عد دست میذاره روی این آقای امام سجاد علیه السلام، فرمود خدایا الف جمعهم، یعنی چی؟ دلاشون رو یکی کن، دلاشون رو یکی کن. ببینید ما تو 8 سال دفاع مقدس اینو با تمام گوشت و پوست و استخونمون لمس کردیم. دلها وقتی یکی میشد اون اتفاقات بزرگ میافتاد. دلها وقتی متشتت باشه اتفاقات بزرگ رقم نمیزنه. به همین جهت امیرالمومنین علیه صلوات و سلام اجازه نمیداد در سپاهش اختلاف ایجاد شه. هیچ، یه دفعه خطبه میخوند، صحبت میکرد، مثلا در خطبه 127 فرمود ایاکم و الفرقه، در مورد خوارج به مناسبت صحبت کرد، بر شما باد، بر حذر باشید از فرقت، جدایی، تفرقه. فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. فرمود بر حذر باشید، تکبری نکنید، افکارتون با هم متفرق باشد از این حرفا. چرا؟ فرمود اون کسی که از مردم جدا بیفته، افکار جداگانه و فلان و فلان، این سهم شیطان میشه. کما این که اگر گوسفند، کما ان الشاذ من الغنم للذئب، کما این که اگر گوسفند از گله فاصله بگیره چی میشه؟ این نصیب گرگ میشه. اجازه نمیده امیرالمومنین به ادنا مناسبت خطبه میخونه و سپاه خودش رو بر حذر میداره. این خطبه قاصر رو برید ببینید، خطبه 192، این خطبه مهمترین خطبه های نهج البلاغه است. خداییش سوار اسب هم بوده، این حرفا رو زده، طولانی هم صحبت کرد. فرمود اون چیزی که امتهای گذشته را اربابن فی اقطار الارزین و ملوکن علا رقاب العالمین، اون چیزی که امتهای گذشته رو ارباب تمام کرانه های زمین کرد و اونها رو آقای بر تمام عالم کرد چی بود؟ الاجتناب من الفرقه و اللزوم للالفه. این بود که از تفرقه و حرفای چند تا یون حرفا جدا اجتناب میکردند و از این طرف و لزوم للالفه، ماده لزمه رو قبلا گفتم، یعنی ثبت و دامه، یعنی همیشه الفت داشتن با هم. الفت داشتن یعنی چی؟ یعنی همینی که الان صحبت کردیم، دلهاشون یکی بود. این باعث شد اونها آقای آسمان ها، آقای زمین های مختلف، کرانه های زمین بشن و بر همه ملوکن علی رقاب العالمین، یعنی به همه مسلط و سلطنت میکردن، پادشاهی میکردن، فرمان روایی میکردن. بعد فرمود اون چه که باعث حزیز ذلت عزتون و اونا رو به حزیز ذلت کشوند چی بود؟ اینکه با هم تفرقه کردن. بعد از اینکه ملوک علی رقاب العالمین بودن تفرقه کردن، پاچیدن از هم. به همین جهت خدای متعال هم در قرآن کریم از این بحث تفرقه تحت عنوان عذاب یاد کرده. واقعا هم عذابه. در آیه 65 سوره مبارکه محضر مبارکتون که عرض کنم، انعام، فرمود قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. خدا قادر است بهشون بگو ای پیغمبر که عذاب رو از بالا سر شما، یعنی عذاب آسمانی، او من تحت ارجلكم از زیر پای شما، یعنی عذاب زمینی مثلا برای شما بفرسته، یا اینکه شما رو شیعن گروه گروه قرار بده، یعنی در شما جای تفرقه بکنه. از این خدا تحت عنوان عذاب یاد کرد. لذا خدا بر درجات مرحوم امام بزرگوارمون اضافه کنه، این بحث تقریب مذاهب رو که مطرح کرد نکتش اینه که ما بگیم آقا اون سنیه ما شیعه هستیم، اون اون ورابه ما این ورابیم. بله به لحاظ مبانی واقعا همینطوره، اما صحبت سر اینه که قرار نیست ما هم دشمنی کنیم تو شرایطی که اینی که هست دشمن واحد داریم. الان تو این بندر لنگه زلزله اومد، درسته؟ برید فکر میکنی؟ هم چند وقت زلزله اومد دیگه، خبر نداری؟ خب یه بخش قابل توجهشون سنی هست، حالا برید ببینید مولوی هاشون میتینگ گذاشتن با تمام پوست و گوشت و استخونشون، از سپاه پاسداران دارن تشکر میکنن و داد میزنن و رسانه‌ای میکنن آقا ما داریم میبینیم که چطور سپاه دارد به ما میرسد. یه بندر یه گوش افت. اینا مرزهای ما هستن. زمانی که شورای همکاری خلیج فارس، این بر بچه های عرب، اتحادیه عرب، هر جلسه ای که میذارن یکی از مهمترین مواد مصوبشون اینه، ما همچنان بر مالکیت جزائر سگانه تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا که برای امارات متحده عربی است تأکید می نماییم. یه مال ماست، شما اونجا دیگه و شما تو این شهر ما چیکار کنی؟ وابدی سری اونوری قش میکنه. این مهمه. الف جمعهم، الان اون سنی تو بندر لنگه با تمام پوست و گوشت و استخونش مواظب بندر ماست، نفوذ ناپذیره. میگه مثلا شما میخواید بیا چیکار کنید؟ خب الان بچه‌ها ما هستیم یه اینجوری. و الف جمعهم چقدر مهمه. و دبر امرهم، شما تو آیه دو سوره مبارکه رد رفع السماوات به غیر عمد ترونه ها، خدا اون کسیه که آسمان ها رو خلاصه ایجاد کرد و بدون ستون هایی که شما ببینید همین کلاس. دیروز بود پیروز بود ناسا تصاویری رو از فضا مخابره کرد، دیدید؟ چرا اینا رصد نمی کنید شما؟ چقدر با عظمت بود واقعا. این چی بود اسمش؟ این از کنم از این جیمز ویب، این تلسکوپی که فرستادن که الان 41 ثانیه گذاشت مثلا. این خیلی چیز با عظمتیه. آدل گوش میکنی؟ این تصویر رو از ته گرفته، هر چی که عدسیش کفایت میکرده جواب میداده، بعد آروم آروم اومده جلو 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 تا به خودش رسیده. چه عظمتی، چی ابهتی. مثلا آدم اینو برید ببینید حتما اگه ندیدید. برو خبرگزاری مختلف علت مخابره کردن. خدا میگه من اینا رو همه رو ایجاد کردم بدون ستونایی که شما ببینید. بعد یه دفعه اینجوری میکنه، یدبر الامر، یدبر الامر، امور را تدبیر میکند. این آقایون ناسا اینو میرن میبینن، رفع السماوات به غیر عمد ترونه ها رو همه جوره به لحاظ ظواهر رصد میکنن، اما یدبر الامر رو نمیبینن. یدبر یعنی خدا کارها رو تدبیر میکنه. از دوبار میاد به معنی پشت. یعنی مثلا میگن شما کاراتو تدبیر کردی، یعنی فلان کارو کردی. میگه خب اگه فلان کارو کردی اومدیم و فلان شد. میگه برای اونم فکرشو کردم، اگه فلان شد فلان اتفاق افتاد فلان کارو میکنم. میگه اومدیم و فلان کارم کردی بهمان شد. میگه اونم فکرشو کردم، اونم فلان. اینو میگن تدبیر. پشت هر چیزی یه چیزی داره. این نشان از عظمت اون شخصی که تدبیر میکنه. شما نهایتا یه اتفاقی بیفته یه چیزی تو جیبت داشته باشی ها، وقتی اون بهمان بشه یه چیز دیگر نداری، اون یکی بشه یه چیز. این عبارت امام سجاد به خدای یدبر الامر آسمان ها و زمین میگه خدایا تو دبر امرهم، امور برای بچه های رزمنده سوار اسلامو تو تدبیر کن. یعنی من به روز صحبت کنم، شما در 8 سال دفاع مقدس که یه دفعه بعد از 1 سال خورده جنگ به ما تحمیل شد، از ناحیه صدامی که به معنای واقعی کلمه مملو از عده بود، تجهیزات همه هم پشتش بودن، و شما در یک تراز اینجوری یه دفعه غرب کشور درگیر میشه، اونم ارتشی که تازه انقلاب کرده، کیا با ما هستن کیا با ما نیستند، میبینید مغزهای متفکری در این جنگ ظهور و بروز پیدا میکنه و امور جنگ رو تدبیر میکنه. من سوال واضح هم اینه، کی این تدبیر رو یاد اینا داد؟ اینا تو هیچ دانشگاه نظامی در هیچ کشوری دوره ندیده بودن. مثلا شهید حسن باقری چند سالش بود؟ زیر 30 سال. این جایی نرفته بود در اون توفون نظامی بخونه، اما مخی بود. صیاد شیرازی اون موقع سرهنگ بود، میشه پای مثلا چیزایی که این چی داره میگه، تمام فرمانده رو به خط میکرد براشون پای تخته توضیح میداد. الان باید این دبر امره، این چی مخ این بچه اینجوری به کار گرفته؟ اون داره تدبیر میکنه. ببینید باز شما میبینید امام اینجا متواضعانه و فروتنانه داره با خدا صحبت میکنه. رو کسر عدت هم نبست، میگه اینو که خوب داریم الحمدلله به لطف تو، وش از ازم نبست، میگه تو محافظت کن، تو در بهبوه جنگیاری کن و امن حومت هم تو، الف جمع جمعیان تو بعد یعنی مهمات که دبر امرام کاراشون هم خودت تدبیر کن، تو ورود کن. یعنی وقتی خدا ورود کنه با تمام دبدبه کبکبه ورود میکنه، وقتی خدا تدبیر کنه از سر علم تدبیر میکنه، حکیمانه تدبیر میکنه، آدم دلخوشه. و باز هم میخوام یادآوری بکنم و تأکید بکنم، این حرفا رو امام در قالب اون حرفایی نمیزنه که خدا یا کره زمین را بدون اینکه کوچکش کنی در یک تخم مرغ بدون اینکه بزرگش کنی جایده آمین، که بچه ها میگید فعل خدا به محال تعلق نمیگیره. این که امام اینجوری با خدا صحبت میکنه همه را خدا میخواد، یعنی طمع داره و امید داره و کارکنم هست، دل خوش میکنه ما رو، نه دل خوش کاذب، واقعا دل خوش میکنه ما، واقعا قوت میبخشه. این دعای 27 رو باید به خورد تمام نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی داد در اقصا نقاط اصلا عالم، هر جایی که ما آدم ده، هر جایی که زیر سایه اسلام میخوان با دشمنان این عبارات مهمه. اینطور انسان با مبدع ارتباط بگیره، به عده خودش حساب نکرده، به سلاح بران میگه من دست تو رو میبینم، من تو رو میخوام، تو بیای یادتونه بعد از این جنگ 33 روزه لبنان، آقا اینا رو برید ببینید خواهش میکنم. من بگم شما میگید شاید مثلا دولت خیلی براتون حداقل معنوس نباشه، اینا رو برید تو فضای مجازی موجوده دیگه، یه سرچ کنید میاد که سید حسن نصرالله خاطراتی که تعریف میکنه بعد از جنگ 33 روزه، که اگه یادتون باشه بخش قابل توجهی از سربازای اسرائیل که تو اون منطقه نظامی بودن، اینا گفتن نیاز پیدا کردن به روانپزشک. یادتونه؟ اینا رو برید خواهش میکنم مطالعه کنید اگه یادتون نیست. چی بود قضیه؟ اینو سید حسن نصرالله داره تعریف میکنه، میگه اینها توی اون بلندی هایی که مثلا ما نیرو گذاشته بودیم، فلان بودیم، بهمان بودیم، اونها یه چیزای خاصی میدیدن و جرأت نمیکردن بیان اینوری. چی میدیدن؟ این چیزایی که میدیدن کی به اینا نشون داد؟ بعد اینا رو کیا دارن تعریف میکنن؟ خود سربازای اسرائیل واسه طرف مقابل وقتی برگشته به عقبه داره تعریف میکنه، اونا میگن خل شده، دیوونه شده، فرشتشون میگن آقا روانپزشک بدون روانپزشک، نه واقعا دیدن. مگه خدای متعال در جریان جنگ بدر 5000 فرشته نفرستاد؟ یو قللهم فی عیونه، مگه نشد؟ کفار میدیدن فرشته. این دست خدا اگر همراه یک جبهه‌ای باشه چرا خدا به ادنا مناسبت به انواع و اقسام بلده چجوری امور رو تدبیر بکنه که سپاه حق پیروز میدان بیاد بیرون. مهم اینه که ارتباط قوی باشه، اخلاص وقتی بالا باشه، ارتباط با اون مبدع وقتی قوی باشه، شما دلخوشی. اما وقتی ارتباطت قطع بشه، فرض کن الان تو منطقه جنگی هستی، هر اتفاقی بیفته بیسیم داری، آقا اینقدر نخود بفرست فلان جا، یعنی موشک بفرست فلان جا، آقا برات تقویت ها. اما اگر ارتباطت قطع بشه، بیسیمت قطع بشه، دیگه آنتن نده، باتریش تموم بشه، یه دفعه خمپاره بیاد بیسیم رو پوت کنه، نگرانت میکنه دیگه، الان چجوری من ارتباط بگیرم، بگم الان فلان موشک تو فلان زاویه فلان درجه فلان نقطه بفرستاد دشمنو فشل بکنم. ارتباط اگر قوی باشه و مبدا، انسان دلخوشه. این عبارات رو کسی داره با خدا صحبت میکنه که در اوج ارتباط با خدای متعال. این مهمه. گذشتم و دبر امرهم، یه چهار پنج دقیقه وقت داریم، یک دو تا دیگه بخونم. و واتر بین میرهم، چی؟ فل مقسمات امرا؟ بله بله، فل مدبرات امرا. همینطوره. خب اینا فرشته‌های خدای متعال هستن دیگه، اینا کارگزاران خدای متعال هستن. بله، امور رو تدبیر میکنن به اذن خدای متعال، اما او به اینا یاد میده تدبیر میکنن. تمام صحبت سر اینه، اون کسی که چون الان خدا داره با او صحبت میکنه، اینا هم کارگزاره اونن. امام الان دلخوشیش صرفاً به فرشته ها نیست، البته در ادامه همین دعای 27 میاد از خدا میخواد، میفهمد همان گونه که در بدر فرشته هایت را فرستادی، خدایا الانم بفرست اونجا اون. اما با خدا داره صحبت میکنه، چون اونها هم اگه کاری بخوام بکنن به اذن خدای متعال باید انجام بدن. این ارتباط با مبدا موضوعیت داره. به همین جهت قبلا هم به شما عرض کردم، آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه، اگه یادتون باشه، 97 یا 96 97 تو ذهنمه، از نهج البلاغه، اونجا اگه خاطر شریفتون باشه همین حرفا رو میزنه. میفهمد چرا؟ به سپاه خودش داره میگه، به سپاه خودش که در نبرد نهایی با معاویه سستی کرده، داره داد میزنه امیرالمومنین، میگه چرا شما اهل عبادت نیستید؟ لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم. من یاران پیغمبرکمو دیدم، هیچ کدومتون شبیه اونا نیستید. چی بودن اونا؟ هیچ کدومتون أحدا يشبههم منكم. لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جبابهم وخدودهم كأن بين أعينهم ركب المعظام من طول سجودهم يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. يعني اونا کسانی بودن که شب رو در حالی به روز می‌رسوندن که یا مشغول قیام بودن یا مشغول قعود بودن، بین پیشانی‌هاشون و گونه‌هاشون نوبتی هی رو زمین ساییده می‌شد برای خدا. وقتی معاد یاد می‌شد، مثل کسی که رو آتش ایستاده مضطرب بالا پای می‌پره که نسوزه، اینجوری می‌شدن. اونقدر اهل سجده های طولانی بودن، مثل زانوی بز پیشانی هاشون پینه بسته بود. چرا این حرفا رو میزنه؟ اونم در بحبوحه جنگ. ارتباط با مبدع مهمه. خب حالا یکی از نکاتی که در ارتباط با مبدع کار میکنه دعاست، که مخ عبادته. نام داره این کار رو میکنه. این میدونی چی؟ یعنی نیروهای نظامی یک مملکت اسلامی باید از همه مردم نسبت به مبدا قرب و نزدیکیشون بیشتر باشه، اهل دعا باشن. و من عرض میکنم حمد مخصوص اون خدایی است که امروز فرماندهی کل قوا به معنای واقعی کلمه اهل دعاست. این رهبر بزرگوار انقلاب درگیر با دعاست. دارستون چیزی که وقتی به شما گفتم که من بعضی از درس به درس آقا مجتبی، وقتی من توفیق داشتم میرفتم، پسر رهبر بزرگوار انقلاب، ایشون گفت صحیفه سجادی کتاب دم دستی آقاست. این انقدر که معنوسه. اهل دعاست، اهل گریه است، اهل تضرع. ارتباط باید قوی باشه. ارتباط وقتی قوی شد انسان میتونه امیدوارانه بره جلو. حالا دیگه وواتر بین میارهم ان شاء الله باشه جلسه بعد میخواستم توضیح بدم که حالا یک دقیقه بیشتر از زمان نمونده به همین مقدار بسنده. بله بیشتر مونده. خب میگیم وواتر بین میار چی؟ اما اون ساعت روبروی رو نگاه کردم. وواتر بین میاره، میار جمع میره یعنی آذوقه، واتر یعنی پیاپی پشت سر هم، یعنی فعل امر. البته واتر بین میارهم یعنی خدایا تو آذوقه‌شون رو پشت سر هم برسون. ببینید باز به خدایی که خودش رو در قرآن کریم به ان الله هو الرزاق توصیف کرده داره این حرف رو میزنه. ببینید مثلا یک غزوه‌ای به نام غزوه تبوک که اواخر ماه رجب حرکت کردن، اواخر ماه مبارک برگشتن، یعنی حدود دو ماه. حدود چقدر؟ دو ماه. خب شما حدود دو ماه میخوایی بری به مرزهای رو، البته جنگی رخ نداد به فضل خدا، ولی حالا غزوه بود که پیغمبر کم راه انداخت و فلان اینا. خب اینا تو این دو ماه چی میخورن، چی میاشامن، لذا آذوقه کم آورده. در تواریخ اگر نگاه بکنید در جریان همین غزوه تبوک دو سه مرتبه پیغمبر اکرم به اذن الهی ورود کرده و آذوقه اینا رو تامین کرده. یعنی مثلا چی؟ فرمود هر کی هر چی داره بیاره. یکی مثلا یک کف دست نون خشک داشت آورد. یکی سیم مثلا به اندازه دو بند انگشت مثلا روغن داشت آورد. هر کی چه آورد. برف پیغمبر بزرگوار ما به اذن الهی تصرف کردن، کل سپاه خوردن، غذا بازم موند. حالا اینجا الان پیغمبر اکرم که بین او و خدای متعال اینجوری ارتباط برقراره، ورود میکنه، فلان میکنه. ما هم هر چی به مبانی پیغمبر اکرم نزدیک باشیم میتونیم و واتر بین میارم جدی بگیریم. الان تو جبهه‌های ما تو همین 8 سال دفاع مقدس که داشتیم بالاخره فضاهایی پیش میومد که این اتفاقات رو بعضیا درک کردن. این که ما خدا مردم بزرگوار ما رو حفظ کنه در زمان جنگ، یادتونه هی آذوقه میفرستادیم جبهه، یادتونه کنسرو میفرستادیم، کمپوت میفرستادیم، نون خشک میفرستادیم، هر چی دست هر کی میفرستاد. اون یکی تو دهات خودشون نمیدونم فلان چیز کش میکنه، یه جعبهشو فرستاده هر کی. عجب این مهمه آذوقه. خب الان ما با یک جبهه فراگیری مواجه هستیم. الان هم بحث آذوقه بسیار مهمه. بحث گندم الان بعضی از نونوایی‌ها تو قم پخ نمیکنن. من مکرر با ماشین دور زدم که مثلا برم نون بگیرم، اینجا رفتم بسته است، اونجا رفتم بسته است. بعدش سوال میکنی آقا چی؟ میگه آقا مثلا آرد نداریم، آقا فلان نداریم. حالا دیگه من بقیشو کاری ندارم. آذوقه مهمه، برای مردم نباید دغدغه ایجاد بشه. حالا خدا حفظ کنه این دولت رو که رو سه قلم گفت آقا من سعیم برای اینه که اصلا افزایش نداشته باشم و از این حرفا. یکی نونه، یکی دارو، یکی بنزین. حالا فعلا اینا حالا جورایی بیشتر گره خورده، و یعنی با توجه به چیزایی که آزاد کرده و قاچاقایی که اتفاق میافتاد و جنگ غلاتی که الان در کل دنیا داره اتفاق میافته و حتی اون کشورهایی که خیلی صادرات داشتن الان واقعا هرچی هم میدی بهت نمیدن و فلان و اینها، این همچنان مثلا شما یه تافتون میخری 1000 تومن، این واقعا جای سپاسگزاری داره هم از خدای متعال و هم از اون کسانی که دارن تدبیر میکنن امور. حالا قرار از اینکه این موضوعیت داره و واتر بین میاره، خب اینم امام سجاد با خدا تر میکنه. خداست دیگه، اون خدایی که در زمان پیغمبر اکرم وجود داشت و به دست مبارک پیغمبر اکرمش در غزوه تبوک اونطور رقم زد، اون خدا در قرآن گفته انا لننصر رسلنا والذین آمنو. خب الان رسول خدا بین ما نیستند اما آمنو هستیم، خدام که نمرده. به اون خدا ما امروز دلخوشیم و واتر بین میاره. ببینید اینا روح امید رو در انسان زنده میکنه، جلا میده، نه روح کاذب بگیم دلخوشونه ولی خبری نیست، نه خبری هم هست. و انشالله خدای متعال اگه کمکمون بکنه، مخصوصا عبارات بعدی که نرسیدم در این جلسه بخونم، اینا رو اگر عملیاتی بکنیم حقیقتا میتونیم با قوت و قدرت بگیم ما حتما اون قله ها رو فتح خواهیم کرد. این من کیلویی صحبت نمی کنم، حالا اینو ان شاء الله جلسه بعد توضیح میدم چرا این حرف رو زدم. بر اساس خود فرمان شده حضرت، یه روزی بشه که همه به ما احتیاج پیدا کنن و اون عزت ما رو همه جوره ببینن. الان میبینن دا بعضی از آن نمی کنن برای کم نهیرن، اما اون روز دیگه نمیتونن از آنم نکنن. انشاءالله خدای متعال به حق محمد و آل محمد در ظهور ولی بزرگوارش در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بکنه. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن خداییش ما بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگواری که به فضل خدای متعال در محضر شریفشون هستیم، یعنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یک صلوات با توجه هدیه میکنیم و اون چی که دعا کردیم به اجابت نزدیک میکنیم.